115 فرد نهاد و کشتی ها تحت تحریم قرار گرفتند. بعضی از این شرکت ها در هنگ کنگ، سنگاپور، سوئیسریا و امارات متحده عربی و دیگر کشورها جایگیر بودند. در واکنش به تحریمات نو که صادرات نفت و گاز ایران را هدف قرار داده است، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت اقدام شریرانه با هدف آسیب رساندن به رشد اقتصادی و نیکو احوال مردم ایران است. در بیان علیحده وزارت امور خارجه آمریکا گفت که وزیر 20 شرکت از جمله در هند و اندونزی، ترکیه و امارات متحده عربی برای دست داشتنشان در فروش محصولات نفتی ایران تحریم جاری میکند. تامی برو سخنگوی وزارت گفت که هدف از تحریمات به هم زدن قدرت رژیم ایران در سرمایه گذاری فعالیت های بی ثبات کنندش از جمله برنامه های اتمی، حمایت از گروه های تروریستی و سرکوب مردم خودش است. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام آمریکایی نوشته است تحریمات نو فروش نفت برای ایران را بسیار سخت میکند، ولی به بازار جهانی نفت تاثیر نمیگذارد. با گفته این مقام صادرات نفت از ایران که اولی سال 1,800,000 بشکه را تشکیل میداد تا کنون بر سر تحریمات پیشینه آمریکایی تا به 1,200,000 بشکه در یک روز کم شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
حکومت تاجیکستان در تلاش برای بالا بردن مقام آموزگار و حل مشکلات مکتب‌های محتاج معلم طرح قانونی را برای بررسی به پارلمان فرستاده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روز 31 ایول با نشر یک بیانیه رسمی گفت در جلسه حکومت که تحت ریاست امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صورت گرفت، طرح قانون درباره مقام آموزگار معقول دانسته و برای بررسی و مجلس نمایندگان ارسال کرده شد. در بیانیه آمده است هدف از تهیه این قانون بلند برداشتن مقام آموزگار، حفظ شأن و شرف او، فراهم نمودن زمینه‌های مساعد رشد کسبیت و فعالیت برای آموزگاران و پیش‌بینی نمودن امتیازهای بیشتر بهره آنها میباشد. چند روز پیشتر از این در نشست خبری در وزارت معارف تاجیکستان اقرار شدند که هنوز هم در مکتب و مؤسسه های تعلیمی کشور تقریباً 4000 معلم نمی رسد. سال 2022 خود مقامات اعتراف کرده بودند که یک لشکری عظیمی از آموزگاران تاجیک و یا تقریباً 15000 نفر از آنها که باید فرزندان مردم را درس و دانش بدهند، کسب خود را گذاشته یا پس کاری دیگر و یا به مهاجرت کاری به روسیه رفتند. بنا به گزارش ها در قانون نو از جمله گفته شده است که آموزگاران نباید به فعالیت غیر کسبی مثلا پاکاری قلمرو مکتب، کارهای کشاورزی و غیره جلب شوند. از جمله دخالت دیگران به روند تعلیم ممنوع می شود و به نوشته ای رسانه ها حتی وزیر معارف بدون اجازه آموزگار نمی تواند به صنف وارد شود. شکایت از وضع بد معارف تاجیکستان، مزد کم در ساحه، بی‌قدری معلم، بدرفتاری با آموزگار در مکتب سالها باز ادامه داشت. عین زمان مزد میانه یک معلم در تاجیکستان بیشتر از 1600 سومانی و یا تقریباً 150 دلار است. بنابر اطلاع رسمی در مکتبها بیشتر از 130,000 آموزگار کار میکنند و اکثریتی آنها، یعنی بیشتر از 88,000 نفری آنها زنان هستند. ظاهراً طرح قانون درباره مقام آموزگار در تاجیکستان ماه سپتامبر بعد بازگشت وکیلان مجلس نمایندگان از تعطیل به کار بررسی می شود.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی خردسال شما رفتار و گفتار او به قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های بهای شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
دسته منتخب فوتبال هندوستان رقیب تیم ملی تاجیکستان در جام ملت‌های سازمان فوتبال آسیای مرکزی شد. پنج دسته به دور چهارکنی‌های جام فوتبال تاجیکستان 2025 راه یافت. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. در مسابقاتی جام ملت‌های سازمان فوتبال آسیای مرکزی که از 29 آوگوست تا 8 سپتامبر امسال برگزار می‌شود، تیم ملی هندوستان دسته منتخب مالزی را عوض کرد. مالزی قبلاً از اشتراک در این مسابقات دست کشیده بود. تیم ملی هندوستان در دومین مسابقه بین المللی جام ملت‌های سازمان فوتبال آسیای مرکزی در گروه بی با دسته‌های منتخب تاجیکستان، ایران و افغانستان رقابت می‌کند. با گروه ای تیم‌های ملی ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان و عمان داخلند. بازی‌های گروه ای در شهر تاشکند ازبکستان و گروه بی در شهر حصار تاجیکستان دایر می‌گردند. منتخب تاجیکستان نخستین بازیش را در گروه بی 29 آوگوست با تیم ملی هندوستان انجام می‌دهد. بعداً فوتبال بازان تاجیک 1 سپتامبر با تیم ملی افغانستان و 4 سپتامبر با تیم ملی ایران رقابت خواهند کرد. طبق مقررات جام ملت‌های سازمان فوتبال آسیای مرکزی، بازی‌های مرحله گروهی در شکل دوری برگزار می‌شوند. سپس غالبان گروه ها در فینال و می خورند. دسته هایی که در گروه های خود جای دوم را می گیرند برای جای سوم مبارزه می برند. بازی نهایی مسابقات در شهر تاشکند و بازی برای جای سوم در شهر حصار برپا می گردند. بازی های مرحله هشتگ نهایی جام تاجیکستان 2025 که روزهای 29 سیوم ایول برگزار شدند، 5 دسته اشتراک کننده دور چهاریک نهایی مسابقات را معین کردند. برنده فعلی جام تاجیکستان ریگر تدسی تورسونزاده در مرحله هشتک نهایی 29 ایول در میدان خود تیم برقچی حصار را با حساب 3-0 شکست داد. در این دیدار سمندر قادروف 2 گل زد. یک گل دیگر را شیرزاد محمدیف از پنالتی به نشان رساند. در بازی دیگری این مرحله 29 ایول هولبوکی واسه در ورزشگاه فرودگاه ناحیه باباجان غفوروف تیم پرواز فرودگاه خوجند را با حساب 1-0 مغلوب ساخت. گل یگانه را بازیگر هولبوک عظیموف در دقیقه 54 زد. بازی هشتک نهایی میانی دو دسته لیگ یکم سرای کمری ناحیه 5 و وحدت شهری وحدت که 29 ایول در ورزشگاه مرکزی ناحیه 5 دایر گردید، با پیروزی میزبانان با حساب 1-0 به پایان رسید. گل نسیم محمد قلوف در دقیقه 25 به سرای کمر پیروزی آورد. دو بازی دیگری دوری هشتک نهایی روز 3 ایول دایر گردید. روشنی کلوب در میدان خود دسته لیگ یکم سردار شهر تورسونزاده را با حساب 4-1 شکست داد. گل‌های میزبانان را محسن عبدالغفاروف، اوختون ده آلاولوو، شادیجان مرادوف و امیرجان سفرف به ثمر رساندند. یک گل مهمان را رجب‌بک خوشبخت زد. از خطه خوجند در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند، کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه را با حساب 1-0 مغلوب کرد. گولی سردار بیک خورسندف در دقیقه 50 به اسخطه پیروزی آورد. در واقع بختیار ظریپوف بازیگری اسخطه در دقیقه 35 نتوانست از پنالتی گل زند. با این ترتیب تا حالا 5 دسته ریگر تداز، هولبوک، سرای کمر، روشن و اسخطه به مرحله چهاریک نهایی جام تاجیکستان 2025 راه یافتند. در چهاریک فینال ریگر تداز با هولبوک و سرای کمر با روشن بازی می کنند. در سه بازی با قمانده دور هشتک نهایی 31 ایول ایست روشن با حاصلات فرخار، 1 آوگوست پنچری جلالدین بلخی با وخشی باختر و خوجند با استقلال دوشنبه رقابت خواهند کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، هر یک مرحله امسالی مسابقات از یک بازی عبارت است. اگر زمانی اساسی دیدار مساوی انجام یابد، آنگاه دو قسم الاوگی عبارت از 15 دقیقه تعیین می شود. اگر آن هم غالب را معین نسازد، بر اساس مقررات فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال سلسله ضربه های پنالتی تعیین می گردد. مسابقات برای جام تاجیکستان بار 34 صورت گرفته است. جام ملی را از همه بیشتر 10 بار دسته استقلال دوشنبه به دست آورده است.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکست گنجی شایگان. امروز 15 ایولی سال 2024 افتادمین زود روزی نویسنده سرشناسی تاجیک بهمنیار است. به این مناسبت یکی از برنامه های مهمان آزادی را با شرکت او در این برنامه جای دادیم. در این پیش گفتار صحبت زیادی نخواهیم کرد، چون سخن از زبان لقمان خوش است و از جانب دیگر همکارانم در آغاز این برنامه نکات اساسی را از حالنامه و کارنامه بهمنیار جای دادند. تنها یک چیز را می شود علاوه کرد که بهمنیار را در قطار دیگر نویسندگان در قبرستان ادیبان و عالمان نگوراندند، زیرا عنوان فخری نویسنده خلقی و یا اینکه جایزه به نام رودکی نداشت. و در همین برنامه، در همین مصاحبه خواهید شنید که خودش می گوید که او را چندان دوست نمی داشتند و از نویسندگیش یک روزی خوش هم ندیده است. سبب در آن بود که وی به کسی مانند نبود، نه همچون نویسنده و نه همچون انسان. به هر حال از این بیشتر چیزی نمیگویم. این مصاحبه را گوش کنید و یاد از بهمنیار کنید. یادش گرامی بود و روانش شاد.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید. مهمان امروز ما نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است.
بهمنیار عربزاده امینی، نویسنده، مدیر شعبه اوچرگ و پوبلیسیستیکای مجله صدای شرق، دستپرور رشته عربی فاکولتت شرق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان. فعالیت کاری را از اتحادیه کینماتوگرافیستان تاجیکستان آغاز کرده است، بعدن برای کار با روزنامه مدنیت تاجیکستان که دیرتر به ادبیات و صنعت تبدیل نام کرد دعوت می شود. سپس کارو در مجله صدای شرق ادامه می دهد. در این میان نخستین نکایه های او در مطبوعات دوری چوب می شوند. اما نخستین اثر او با نام عشق صیاد که از مجموعی نکایه های او فراهم شده است به دست خواننده می رسد. بعدن کتاب های دیگری بهمنیار با نام های اسپی اوبی و دودی حسرت نشر می شوند. همین طور اثرهای نسبتاً بزرگ حجم بهمنیار، سرمده و شاهنشاه نیز از دست چوب رها می شوند. آثار او به چندین زبان های خارجی از جمله قزاقی، ازبکی، روسی، فرانسوی، انگلیسی، چخی و غیره نشر شدند. برنده جایزه ادبی به نام استاد صدرالدین عینی است. اولادار، صاحب دو پسر و دو دختر.
شنوندگان عزیز، چنان از صحبت ها و خاطره های نسل کنان سال برمی آید، سالهای پیش نویسنده و شاعران در جامعه از نقش و مقام بالایی برخوردار بوده اند. گفته می شود که رهبران سطح اولی کشور برای حل این و یا اون مسئله با ادیبان مصلحت و مشورت می کردند. مثلا ادیبان چون میرزا ترسونزاده، باقی رحیمزاده، میرسید میرشکر و محمد عاصمی در جلسه های حکومتی به طور رسمی اشتراک نمی کردند هم، اما حتما رهبران از فکر و ملاحظه های آنها جویا می شدند. به هر صورت ادیب و ادبیات مقامی بالایی داشت، اما امروز چنین نیست. نویسنده ها بالا گذار و مصلحت دهنده نیستند. کسی از این گروه جامعه چیزی را نمی پرسد و آن نقش و مقام که داشتند از دست داده اند. حالا یکی از نویسنده های تازه نویس و مشهور بهمنیار را اینجا به مهمانی دعوت کردیم و صحبتمون را با نویسنده از همین باب شروع کردیم.
حکومت آیا به این کار سهم دارد یا ندارد؟ من خبر ندارم، لیکن حکومت به خود مشاور را دارد. مشاور را شاید آدم های تصادفی باشند، شاید این چیز را نخواهند و مثل آن قبلا کاتبای یکم حتی نویسنده ها را دعوت میکردند که فکر آنها را درباره این مسئله، البته مسئله های فرهنگی را در نظر دارند، همین را بفهمند. امروز من گمان میکنم که دعوت میکنند، لیکن اطراف آنها مشاورایی که هستند آدم های خودشان را پیشنهاد میکنند. اونها فکری یک جالب ندارند. من اصلا ساخته شدنی هیکل رودکی در باغ مرکزی، این هیکل لگان با رودکی شباهت نداره. یک خیلی ما رودکی نمیدونیم که چه شکل و چه صورت داشت، لیکن البته وکیچ اساس گذار یک ادبیات بزرگ دنیا است و باید یک شکل زیبنده میداشت و مثل فردوسی که در تهران است یا مثل فردوسی که در طولس است، همین طور باید میشود، نه که نشود. خود نویسنده ها هم تقصیر دارن. در چی تقصیرشون ظاهر میشن؟ همش با یک منشأت شخصی به حکومت مراجعه میکنن، یا خانه میخوان، یا ماشین میخوان، یا کوارتیره، یا دچه، یا پول برای چاپ کتاب. انا می خاطر تقصیر نویسنده است که من بر علاوه مشاهده میکنم.
چندین سال است که یک نوع عنعنه شده است که رئیس جمهور تاجیکستان در هر عید نوروز، در عرفه عید نوروز با اهل ضیا ملاقات میکند و البته که بیشتری اهل ضیا از نویسنده و شاعرها عبارتند. شما هم اشتراک میکنید؟
من نمیدونم در اون مجلس ها چی مباحثه و چی گپ ها میشد، به اون خاطر که یکم بار در اون مجلس ها اشتراک نکردم. دعوت کردم، یک راه دعوت کردم، لیکن در همون دعوتنامه نوشته بود که حتما با لباس رسمی. متاسفانه من لباس رسمی ندارم و در عمر سرم گلستوک نبستم و تا امروز کاستوم و بروک نپوشیدم. از این خاطر در همون یک دعوتشون نرفتم.
نویسنده ها با عنوان گروه روشن فکر و قشر پیشقدم جامعه در این ملاقات با رهبر دولت بیشتر مسائل و مشکلات شخصی خودشون رو مطرح میکنند. درباره مثلا مسئله و مشکل های جمعیت مردم اصلا صحبت نمیکنند. فکر میکنید چرا مثلا نویسنده ها از افشای واقعیت ها حذر میکنند؟
من گمان میکنم که از یک جهت ترسو هم هستن، از جهت دویم خوشامدگو هم هستن، از جهت سیوم منفیت شخصی خود رو از منفیت جمعیت بالا میگذارن. این یک بدبختی نویسنده های امروزی ماست.
ببینید تاجیکستان یک مرحله بسیار سوزان و سنگین جنگ شهروندی رو پشت سر گذاشت که البته این مرحله میباید که برای نویسنده های ما یک موادهای زیادی میداد برای چاپ و نشر کتاب ها. اما به هر صورت چرا ادیبان تاجیک درباره جنگ شهروندی تاجیکستان، جنگ برادرکشی نمی نویسند؟ برای چی فکر میکرد در این موضوع نویسنده های ما سکوت ورزیدند؟
من گمان میکنم که سببش دو سه تا هست. یکیش این است که نویسنده های ما بعضش که با من خیلی وخوری میکنند و گفتگوزار میکنند، از بس که من جنگ شهروندی دور بودم، واقعه رو با چشم سر ندیدم، در این باره چیزی ننویستم. لیکن اونها که در همین طالب قوتیده بودند، اونها هم هیچ نویستن نمیخواهند. به نزدیکی یک اثر اومد از مسکو، یک دوستم فرستاد با نام خرم آباد، مؤلفش اندری وولوس، و بیچاره در همون ایام در وای بدست، در همین جبهه هایی که بین خود می جنگیدند و خونخواری می کردند و درباره تاجیک ها. خرم آبادش این یعنی تاجیکستان. خیلی هم از روی انصاف نویسته است، هم این گروه ها، هم اون گروه ها، هم گروه هایی که در بیرون بودند. و گمان میکنم که در باره جنگ شهروندی تاجیکستان حالا یگانه اثری است که خوانده و بوای باور کرده میشود اثر خرم آباد است. دیگرهایش چطور است؟ دیگرهایش اینطور است که مثلا این یا اون که در کماندان هایی که در جبهه های مختلف بودن، دوستای خود می فرمایند به آنها پول میدهند که درباره ما نویس و اخبار نادرست هم میدهند. اینش خیلی زیاد است و گمان میکنم این یک سبب دیگرش هم هست. سبب سومش این است که درباره این جنگ ها سری وقت نویسند یگانه معنا ندارد، برای که هنوز از خاطر مردم زدوده نشده است. هنوز هم یکدیگر رو تنها میکنن که این سر کرد و سر کرد، یا از بیرون سر کردن و این اونو اون. اونو میگن که یک مدت گذرد و این موضوع پخته شود. از یک طرف گپشون درست هم هست، برای اینکه لف تولستوی جنگ و صلح خود رو درباره جنگ ناپلئون بعد 80 سال نوشت. یکی بزرگترین اثر درباره جنگ ناپلئون روسیه است، فرانسه روسیه است. فکر من این است.
اندری وولوس
نام رمانش خرم آباد، خرم آباد به روسی.
این نویسنده اون وقت در تاجیکستان بوده است.
در تاجیکستان بوده، بعد اون با روسیه برگشت است و کتابش در روسیه چاپ شد و اون برادری که در اونجا با کتاب رو با من فرستاد گفت که این کتاب به تازگی نشر شد، تو باید حتما بخونی. من خوندم، با دیگر رفقایم از من گرفتن، خودم کتاب به پشت و پناه برای که نشون میگه که وای گرفت، سریمش میگه چهارم گرفت، خلاصه گم شد.
یک بحث دیگه که گاه گاه صدا میده در بین نویسنده ها، مخصوصا در وقتی که جایزه های رودکی یا عینی به نویسنده ها تقدیم میشود، نظر شما چیست؟ آیا واقعا درست است که افراد نالایق و ناسازوار در زمان استقلال بیشتر برندگان این جایزه شده؟
در حقیقت مکافات ها، عنوان ها، همین چیزها و آدمهایی که سزاوار نیستند داده میشن. در دور شوروی چطور بود؟ در دور شوروی اونها رو محاکمه میکردن، محاکمه سخت میکردن، کتاب هاشون رو میآوردن، مردم میخوندن. حاضر کتاب ها رو اولش که اعضاهای کمیسیون میخوند، امروز بعدش که اعضای کمیسه وقتی که نمیخواند نمیداند با کی بها دهد، اون وقت بها میدهد که یک نفر روی خانه اش رفته باشد یا ضیافتش ضیافت داده باشد یا خیش تبارش باشد بها میدهد. من یک مثال عادی میارم، کتابی من به نام سرمده در قطار یاد از 10 تا گویم پیش نیاوش به من اون من آواز ندادن یا آواز کم دادند. و مثلا تصور کنید که بهمنیار دو آواز میگیرد، معروف بابا جون که اون من بعد به دخل ندارد پوبلیسیستیک نمیشد 15 آواز میگیرد. نفر دیگر که خیلی گویم در اول خوب می نویست و بعد اثر پیشنهاد شدهش یک پول ارزش نداشت، با وای مکافات می گیرد. همین خیلی خیلی زیاد است.
فکر میکنید در اینجا نقش سیاست هست؟
من عموما با سیاست کاری ندارم و نمیدونم نقش سیاست هست یا نه. بعضی ها میگن که از بالا فرمان شده و اینا آواز می دهند. من به این چیزا که خودم وارد نیستم چیزی گفته نمیتونم.
عموما مردم ایجادکار نویسنده و ادیبان که بر روح انسان سر کار دارند و تحولات روح روان جامعه را زودتر از دیگرها احساس میکنند، امروز این ایواز شوی بیشتر از همه در چی ظاهر می شود؟ یعنی ارزش های اخلاقی ایواز شدن، ارزش های معنوی دیگر شدن، اما ارزش های انسانی تغییر افتن در دوام 10-15 سال. ولی به هر صورت به نظر شما این تغییر رو به در چی افاده می آبند؟
پیش از همه گفتم می خواهم که اون سخنی که شما گفتید کار که گفته است، کار که در سالهای 30 گفته است. تصور کنید که در سالهای جنگ بزرگ وطنی هم مردم روزنامه میخواندن، کتاب میخواندن. بعدی جنگ هم که وقتی ساختمانهای عظیم در پیش بود مردم کتاب میخواندن، روزنامه میخواندن. سالهای 70 و 80 که مردم کتاب میخواندن، روزنامه میخواندن و خیلی هم میخواندن. مثلا در ژورنال صدای شرق با تعدادی 65,000 در دوره اوبای رجب و تعدادی 35,000 در دوره لایق شیرعلی چاپ شد و پخش شد. با اون خاطر میگم که استاد اوبای رجب خیلی زحمتکش بود، یعنی تمام رایونو می رفت. اون استاد کمتر بی‌پروا بود، خیلی شاعر خوب و وای بود، برجسته بود، یکی بی‌پروا بود و کمتر همینا کاهش یافتند. امروز اگر تعداد ژورنال ما رو اگر دانستان خواهید با شما میگم که 700 دانه است. انکه خودتون قیاس کنید تا خلاصه برارید. بعد مردم کتاب نمیخواند، امروز روزنامه نمیخواند. من خیلی گفتم در قیاس صدای شرق از کجا مردم فرهنگش بالا میرود؟ از کجا؟ بعدن کتابهایی که مردم میخواند حاضر کتابهای خواندنی نیست. هر کور و کل و شل کتاب نویس شده است. رئیس کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، یا رئیس یگان کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، با رمان چاپ میکند، پوست چاپ میکند که در حیرت میمونید. پیشتر چیکار میکردم؟ پیشتر اول سریز نویسنده ها این رو محاکمه میکرد، بعد اون رو میفرستادن به نشریات، نشریات به سه تقریض پنهانی میداد، اون سه تقریض میگرفت، بعد اون خلاصه اتحاد نویسندگان رو میگرفت، اگر اصل سزاوار چاپ باشه چاپ میکرد، سزاوار چاپ نباشه برگردانده به مؤلف میداد. امروز این چیز نیست، هر کس که پول داشته باشه چاپ میکنه.
شما دوباره جوان میشید، باز هم نویسنده میشید؟
هیچگاه.
چرا؟
برای که نویسندگی من یگان روز خوش ندیدم، نه در دوره شوروی نه در دوره امروز.
در دوره شوروی خوش بودید به هر صورت؟
در دوره شوروی هم یک نویسنده از کیم گوجا پیدا شده می نمودم، برای که سبکی من با سبک یگان از مانند نیست. اگر خودتون اثرای من خوانده هستید اینا به خوبی میدونستان. وقتی که این سبک می من میدن به من بعد نگاه میکردن یا پیش پا میموندن و قبول نداشتن. امروز چطور است؟ امروز من باید چیکار کنم؟ اولش باید سپانسر بگم، پشتیبان، از رای پول گیرم، بعدن کتاب با همون پول چاپ کنم، سیوم خودم همون کتاب ها رو فروشم. مثلا رمان آخر من شاهنشاه 5 سال پیش برآمده بود، تا امروز در مغازه خواب است. از کجا به من پول میبرد؟ یا اگر کجا اون سپانسری که پول به من قرض داده است، قرض به من داده میتونم از چی خوش شوم؟
به هر صورت فکر میکنید آیا امروز نویسنده تاجیک رو میتوان زیایی یا روشن فکر گفت؟
من گمان نمیکنم اگر نویسنده تاجیک رو با نویسنده های دیگر مملکت ها، خیلی من مملکت های پس مانده و یا نمیگم دو پیش رفته میگم، مثلا فولکلور خیمینگی در امریکا هم شهرت داشتن هم پول داشتن، یا سر تو کمیو در فرانسه هم شهرت داشتن و هم پول داشتن، گرینتر گراس گوین گریخ بیولقتی در گرمانه، این نویسنده ها وجدان ملتشون بودن. چخیلی که در وقت پوشکین وجدان ملتی روس بود، چخیلی که لاهوتی عینی در وقت وجدان ملتی ما بودن. امروز کی وجدان ملتی ما گفته میشه؟
یعنی نمیشه چخیلی گفت وجدان ملت مثلا؟
نه هیچ گفت، تکرار میکنم فکر شخصی من است.
اون وقتی که مردم کم میخونند شما هنوز هم مینویسید و برای کی مینویسید؟
اکنون شما با یک چیز گم، من به همین نوشتن عادت کردم، همین نوشتن یک مشغولیت دومی من است. هر روز یک جمله اقلا یک ابزرس نویسم کسل میشم، می نویسم لیکن در فکر چوبش نیستم، برای که می دانم که خواننده ندارم، خواننده هایی که من داشتم از بین رفتن، از بین نرفته باشن حال دلمانده شدن نمیخونن. این ادبیات امروزه گفتم که با هر خس خاشاکی آمیخته شد مردم رو در وای در عرف برزخ نمیداند این کتاب خواند، نمیداند این کتاب خواند. لیکن من به هر حال مینویسم.
مثلا برای چوب این اثرها از خارج میگم بر حق کلام گرفته؟
نه یکم وقت حق کلام نگرفتم. فقط کتابی که روسی چاپ شد حق قلم گرفتم و نو حکایه که در مجله سوگلاسه چاپ شد حق قلم گرفتم. سوگلاسه نسکم بعد یک اتحاد نویسندگان تاجیکستان کتاب چاپ کرد، خوب بود نیکی خب بعد اون پولش $100 و با چاوکا نیازی.
مثلا وقت خالیگه تن چکل میگذارن شما؟
کتاب خونی.
با چی بیشتر شوق داره؟ موسیقی، ورزش، ماینوشی؟
با ماینوشی هم شوق دارم، برای که نویسنده های بزرگ همه ماینوش بودن. با دختر بازی شوق هم حاضر نیست، برای اینکه حاضر نه پیر نشدم، حاضر پول ندارم، حاضر نویس دخترو به شما نزدیک نمیشن اگر پول نداشته باشه. خب با وقت های خالیگه مگر بسیار خالیمانم میروم لبی دایره و یکم باقی خوش هوا خاگه یگان رفیقم اگر کرامت کنم میرم لبی رودی ورزا اونجا یگان جوی میرم که حتما وایدش میشم سیخ کباب
کوهگردی و
یکو پایم که کسل است من کوهگردی کرده میتونم.
نه سالای پیزیزاد میگشتیم
کرشتر زور میگشتم شکار دوست میداشتم. من جاهای رفتگی که شما زاده همونجا نرفتید، مثلا کور اعلا رفتگی من
اما حیاتن رفتگی نیست
انا چینا میدوشت
استیر
استیر هم رفتگی هستم، منورو رفتگی هستم، خیلی جاها گشتگی هستم. حتی جایی رفتم که از اونجا میگذشتید پایان و قرطاق میفهمید
قرطاق احسار
قرطاق احسار شکار دوست میداشتم چیزی از همه کلان نیزده گیم اوهو اوهو در کور اعلا زدیم با یک بچه امکم امک بچه.
استاد بهمیار برای صحبت خیلی صمیمی به شما تشکر میکنیم. امیدواریم که خوانندگان تاجیک از شما اثرهای باز هم بهتر و بیشتر را در خواهند یافت. تشکر.
به شما هم چنین. باشید.
و شنونده عزیز چون فرصتی ما هم به انجام رسید در اینجا با مهمانی برنامه امون نویسنده بهمنیار خیر خوش میکنیم، ولی شما میتوانید هر هفته از فیض صحبت شخصیت های مشهور و معروف کشور بهره برید، ولی همزمان این حق را دارید که در انتخاب مهمان نوبتی شرکت ورزید. نشانه ما در شبکه جهانی اینترنت از این قرار است www.azadi.org و یا azadi.tg و این هم من عبدالقیوم قیومزاد مسئول تهیه و تنظیم این برنامه برایتان روز و روزگار خوش تمنا دارم.
با خدا وقتی تو رفتی خونه از یاد تو پر شد، موندم به تو چه تنها، جادهی سرد و حزینم چی پرند و غمینم سری تاریک شب ها، شاخه خشک خزانم زار و زرد و ناتوانم با لب و حیران و شیدا، تو سراپا جلوه داری تو خشنگی تو بهاری سویرین بیچاره بازار، وقتی رفتی از بر من در فراقت سوختم، از تمام خاطراتم جامعه غم دوختم، وقتی رفتی از بر من از تمامی خاطراتم جامعه غم دوختم، خاطرم آتشم دودم کبابم، ای همه راز و نیازم، به تو تنهایم چه سازم.